بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن شئت فتأمل أقاويلنا الطبيعية إذ بينا أن ما يدل عليه معنى كان ويكون عارض لهيئة غير قارة، والهيئة غير القارة هي الحركة، فإذا تحققت علمت أن الأول إنما سبق الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا، بل سبقا بزبان معه حركة و اجسام و جسم. پس در مناقشه سخنان متکلمین بود که قائل به حدوث زمانی به برای عالم شدند و گفتند زمانی بوده که عالم نبوده و بعد خدا آغاز فرموده خلقت را. بیاناتی شیخ داشتن در پایان میگن برای اینکه کاملا روشن بشه این مطلب و نقطه ضعفی که در کلام اونها هست و اشکال عمده‌ای که متوجه اینا میشه، شما خوبه به خاطر بیارید مراجعه کنید اون بحثایی که ما درباره حقیقت زمان کردیم در باب طبیعیات، چون بحث زمان و مکان و شیخ در سماع طبیعی اول طبیعیات مطرح کرده اونجا. در اونجا گفتیم که زمان خاصیت اصلیش اینه که تقدم و تأخر داره و اجزایش در حال معدوم شدن و به وجود آمدنه و تا یک جزئی معدوم نشه جز دیگری به وجود نمیاد. این اصلی ترین خاصیتی است که ما در زمان میبینیم و در این حال یک امتدادی است که برای اشیاء نسبت میدیم. مثلا میگیم که یک شیء عمرش یک روز است، وجود دیگری دو روز است، یک سال است، یک قرن است. کمتر بیشتر این عمری که به اشیاء نسبت میدیم، زمانی که به اشیاء و حوادث نسبت میدیم، یک امتدادی داره. پس از یک طرف باید اون را از کمیات حساب کرد، چون امتداد داره، قابل سنجش هست. این دو برابر اون است، سه برابر اون است، اینم مثل خط. پس باید از کمیات حسابش کرد و از یک طرف چون متدرج هست و اجزای شیئن فشیئن به وجود میاد و هر جزئی که به وجود بیاد جزء قبلی از بین میره، باید این کمیت را به چیزی نسبت بدیم که اون هم قرار و استقرار نداشته باشه و این چیز جز حرکت نیست. بنابراین باید تعریف کنیم زمان را به کمیت حرکت، کمیتی که عارض یک هیئت غیر قار می شود. با توجه به این، جایی زمان وجود دارد که حرکت وجود داشته باشه، چون حرکت زمان به اصطلاح عارض حرکت است. عارض حالا اهم از عارض تحلیلی یا عارض خارجی، حالا به این جهتش کار نداریم. عارض یک کمیت است به هر حال و کمیت عارض یک معروض است، چیزی باید باشه که این کمیت رو بهش نسبت بدیم. معروض این کمیت باید یک هیئت غیر قاری باشه. اون هیئت غیر قار حرکت است و حرکت جز در اجسام یافته نمیشه، مجردات مرد حرکت ندارن. پس هر جا زمان هست حرکت هست و هر جا حرکت هست جسم هست. پس همراه فرض زمان باید فرض جسم و حرکت هم بشه. این مطلب رو شما وقتی در طبیعیات که ما بحث کردیم مراجعه کنید و درست تحقیق کنید و دریابید که زمان غیر از این نمیشه، اون وقت حالا بیایید حرفای متکلمین رو بررسی کنید. میگن یه زمانی بود که عالم خلق نشده بود، خدا هنوز هیچ چیز خلق نکرده بود. زمانی بود یعنی چی؟ یعنی یک امتدادی بود، یک کمیتی بود. این کمیت عارض چی بود؟ در چی موجود بود؟ باید یک حرکتی باشه تا این کمیت رو بهش نسبت بدیم. اون حرکت مال چی بود؟ باید جسمی باشه، متحرک باشه تا اینکه با حرکتش به اون جسم حرکت نسبت بدیم و به حرکت زمان را نسبت بدیم. پس این که میگن یک زمانی بود که این عالم نبود، ناچار باید بپذیرند که یه عالم دیگری بود، اجسامی بود و حرکتی داشت تا زمانی از اونها پدید می آمد. تا اون وقت بگن زمانی بود که این عالم نبود. پس معلوم میشه قبل از این عالمی که فرض میکنند آغازی داره، یه عالم دیگری باید فرض کنند که اون هم زمان ازش انتظار بشه. و همینطور تا تا به عقب برگردیم ناشا باید یک زمان نامتناهی ازلی قائل بشن و به تبع قائل به وجود جسم نامتناهی از لحاظ مبدأ پیدایش بشن. و این همون حرفی است که حکما قائلند به اینکه عالم حدوث زمانی نداره بلکه حدوث ذاتی داره. ثم انشئت فتأمل اقاویرنا الطبیعیه. درباره زمان، اذ بینا ان ما یدل علیه معنا کان و یکونو. این که میگیم بود، بعد میگیم هست، بعد میگیم خواهد بود، گذشته و حال و آینده، یه معنایی است. این معنایی که از کان و یکونو فهمیده میشه، این معنا را فقط به چیزی میتوانیم نسبت بدیم که دارای یک هیئت غیر قار باشد، یک امر سیلاندار و امر تدریجی باشه، یعنی به حرکت فقط میتونیم نسبت بدیم. این معنای کان و یکونو آرزون لهیئت غیر قارتن. قبلا باید یک هیئت غیر قاری را در نظر بگیریم که این زمان را مقیاسی برای اون قرار بدیم، بگیم اون هیئت یک روز ادامه دارد، دو روز ادامه دارد. اون هیئت قاری که زمان آرزش میشه و حمل میشه بهش و نسبت داده میشه بهش، اون هیئت هیل حرکت. خب میاییم سراغ حرکت. حرکت بدون متحرک نمیشه، باید جسمی باشد تا حرکت داشته باشه. از خواص اجسام است که حرکت میکنه، پس باید برای تحقق حرکت فرض کرد که جسمی هم وجود دارد. فاذا تحققت علمت. تحققت یعنی معنی حققت داره، یعنی وقتی خوب این رو تحقیق کردی و دریافتی، حقیقتش را به دست آوردی، میدانی. ان الاول، خدای متعال، انما سبق الخلق عندهم. اونا که میگن خدا سبقت دارد بر عالم، تنها سبقت مطلق یعنی سبقت ذاتی، یعنی سبقتی که مستلزم زمان باشد، تنها این نیست، بل سبقا به زمان. میگن خدا در یک زمانی بود که عالم نبود، همون که مقتضای کانه هست. پس معتقدن به این که قبل از خلق عالم زمان بوده. این حرفشون اگر درست بررسی کنن که زمان بوده یعنی چی؟ یعنی جسم متحرکی بوده که زمان عارض حرکتش می شده. بل سبقن به زمان معهو حرکتون و اجسامون و جسمون. حالا یک جسم یا چند جسم وجود داشته که حرکت می کردن و با حرکتشون زمان را رسم می کردن. همین افلاکی که مثلا حکما قائلن که میگن اینا راسم زمانه. حالا با توجه به این مطلب که حقیقت زمان دانستید چی هست و لازمه وجود زمان وجود جسم و وجود حرکته، حالا برمیگردیم و مناقشات دیگری در کلام متکلمین میکنیم. میگیم شما فرمودید که عالم را خدای متعال از یه نقطه خاصی آغاز کرد، جلوتر عالم نبود. خب سوال میکنیم آیا ممکن بود که خدا این عالم رو یه خود جلوتر خلق کنه، یا یه چیز دیگری، جسم دیگری قبل از این اجسام این عالم یه خود جلوتر یه چیزی بیافریند؟ اونم دو صورت میتونست داشته باشه، یکی این که یک جسم بیافریند و موجود باشد و حرکت داشته باشد و یک زمانی رسم کنه تمام بشه، معدوم بشه، بعد جسم این عالم را خدا خلق کنه متصل به اون، اون که تمام شد این عالم را آفریده. این عالم مبدأ داره، مبدأش که منتهای اون عالم قبلی و جسم قبلی. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ سوال. اگه بگید ممکن نیست، معناش این است که عالم در یک زمانی ممتنع الوجود بوده، حالا شده ممکن الوجود. چون یه وجود این عالم جسمانی میگید قبلا ممکن نبود، یعنی ممتنع بود، به این نقطه که رسید میشه ممکن الوجود، امکان پیدا میکنه و وقتی خدا خلق کرد واجب الوجود بالغیر میشه. لازمش این است که ممتنع تبدیل بشود به ممکن، و همینطور لازمش این است که خدا در یک زمانی نتونه یک کاری را انجام بده، در یک زمان دیگری بتونه. قبل از این که این عالم این موقعی باشد که آغاز خلقت این عالم بوده، قبل از این خدا نمیتونست عالمی خلق کنه. اگر میگه نمیشه، معناش این است که خدا عاجز بود. لازمه حرف این فرض این است که خدا عاجز باشه و بعد قدرت پیدا کنه، عالم هم ممتنع الوجود باشه، بعدش هم ممکن الوجود. این را که شما نمیتونید بگید، ناچار میگید خدا قبلا هم میتوانست خلق بکنه و عالم هم امکان داشت، یعنی امکان داشت جسمی قبل از پیدایش این عالم وجود داشته باشه. خب سوال میکنیم حالا که ممکن بود، این چند صورت میشه اینا فرض کرد. اگر فرض کنیم که یک جسمی باشد در قبل از این عالم خلق شده و زمانی داشته و اون زمانش تمام شده و بعد نوبت رسیده به خلقت این عالم و مبدأ شروعش بوده، فرض، حالا محال که نبود، در عالم فرض میتونیم اینو تصور کنیم. خب اون جسمی که قبلا ممکن بود خلق بشه، اگر خلق میشد تقدم داشت بر این جسم یا نداشت؟ ناچار باید بگید قبل از این جسم خلق میشد. اگر خلق میکرد امکان داشت، و اگر خلق میکرد قبل از این بود. خب این قبلیت در عدم است یا در عالم وجود قبلیت و بعدیتی است؟ عدم که خلق قبل و بعد نداره. اگر هیچی نبود، یعنی خدا بود، هیچ چیز موجودی حتی زمان نبود، خب این تقدم، این که میگید ممکن بود در زمانی قبل از این خلق کند، اون باید زمانی باید فرض کنید، نمیتونید در عدم بگید قبل. عدم قبل و بعد نداره. باز سوال میکنیم آیا ممکن بود خدا یه عالمی خلق کنه که عمرش طولانی تر از این عالم باشه؟ یعنی شما فرض کردید این عالم مبدعی داره، از اینجا شروع میشه به بعد، حالا یا انتهاش هم منتهایی داره یا منتهاش از اون طرف میگید بی نهایتی، که معمولا میگن چه آغاز دارد انجام هم دارد، یعنی اولی داره و آخری داره، از هر دو طرف محدود. خب وقتی این شد ظرف برای این زمان، این حال چقدر هست؟ این امتداد، این امتداد زمانی 1,000,000 سال، 100,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، هر چی بگید، در حال یک قطعه محدودی است، چون آغاز انجام ده. حالا اگر یه عالمی از این طولانی تر خلق بشه، یه روز بیشتر طولش باشه از این، از این عالمی که عمرش اینقدره، یه روز طولانی تر باشه. خب اگر بنا باشه یه عالمی یه روز عمرش طولانی تر باشه و خلق بشه، درست منطبق میشه بر این عالم؟ یعنی مبدأ و منتهاش تطبیق میکنه بر این یا نه نمیکنه؟ عالمی یه مقدار طولانی تر از نظر زمان نسبت به این عالم اگه خلق بشه، مبدأ و منتهاش درست تطبیق میکنه بر این عالم یا نه باید زودتر شروع بشه؟ اگه بگید مبدأ و منتهاش تطبیق میکنه بر این عالم، معناش اینه که اطول و اکثر مساوی باشن، اینکه محاله. پس ناچار اگه این عالم بخواد طولانی تر باشه، باید یه خود زودتر خلق بشه، یعنی تقدم داشته باشد خلقش برای خلق این عالم. این تقدم در کجاست؟ اون بخشی که طولانی تر واقع میشه اون در کجاست؟ عدم که تقدم و تأخر نداره. پس این که شما میبینید ممکن است فرض تقدم و تأخر بشه، فرض این که یک مدتی بگذره و تمام بشه و مدت دیگری شروع بشه، معلوم میشه یه چیزی هست که در اون تقدم و تأخر است، یه ظرفی، واقعیتی هست که نمیشه اونی رو که متقدم فرض کردید در اونجا متأخر باشد. یعنی وقتی عالم را فرض کردید اندکی طولانی تر از این زودتر شروع شده باشه، این نمیتونید بگید که اون قسمتی که زودتر شده بعد از این عالم است. اون تقدم ذاتی دارد اون جزء بر این جزء. و این تقدمی که دارد باید در یک ظرفی فرض کنید، این ظرفش وسیع‌تر است. پس باید زمانی باشد که بگید این جزء طولانی‌تر عالم در اون بخش از زمان قبل از خلق این عالم واقع شدیم. و همینطور از اون طرفش منتهاش هم اگر بگیم طولانی تر اگر باشه، برای اون انجامی پایانی قائل باشید، ولی بگید این عالم بعدی یه مقداری طولانی تر است، خب باز هم باید بعدش هم یک چیزی باشه که بهش باز بسنجید طولانی تر را، تقدم و تأخر را. مقدمش نشه مؤخر بشه، تقدمش واقعا تقدم باشد، تأخرش واقعا تأخر باشه. این وقت فرض این است که یه واقعیتی داشته باشه و این ناچارید که بپذیرید همون حرف ما را که یک زمان بی نهایتی از آغاز انجام هست و حوادث دیگه با اون سنجیده میشه، با اجزایی از اون زمان. و این زمان چون حقیقتش یک کمیتی است مال حرکت و حرکت مال جسم، پس ناچار باید به یک جسم متحرک ازلی قائل بشی. این مناقشه است که شیخ می‌فرماید. و هؤلاء المعطله، این کسانی که فیض خدا رو تعطیل کردن، گفتن که در یک مدتی میلیاردها سال و یا شاید بی نهایت سال خدا هیچی خلق نکرده و بعد در یک نقطه خاصی از زمان شروع شد یا زمان را در اون وقت خلق کرد. هؤلاء المعطله الذين عطلوا الله عن جوده، اینایی که قائل شدن به اینکه خدا جودش را تعطیل کرده بوده در یه مدتی. اما ان يسلموا ان الله كان قادرا قبل ان يخلق الخلق ان يخلق جسما. سوال میکنیم ازشون، خب این عالمی که میگه یک مبدع خاص زمانی داره، قبل از این ممکن بود خدای عالمی خلق بکنه؟ یه جسمی دارای حرکت، دارای زمان معینی خلق بشه؟ حالا زمانش تا زمان این عالم، تا آغاز این زمان امتداد داشته باشه و تمام بشه، یعنی یک جسمی باشد 100,000 سال مثلا وجود داشته باشه، این تمام شه، بعد معدوم شه، عالمی از نو سر اون نقطه پایانی 100,000 سال شروع شده این عالم ما، یا اینجور، یا این که بگیم نه، اون جسمی که 100,000 سال قبل از این عالم فرض کنیم خلق بشه، عمرش 100,000 سال بیشتر از این عالم باشه، بعدش هم باشه، منتها یه مقدار طولانی تر باشه عمرش، قبل از خلق این عالم شروع شده باشه. آیا این کار ممکنه یا ممکن نیست؟ عقلا محال است یا ممکنه؟ اما ان یسلمو، یا میپذیرند که خدا قدرت داشت قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه این عالم آفرینش مفروض که به نظر اونها حادث است و مبدا زمانی دارد، قبل از اینکه این عالم را خلق کند، آیا قدرت داشت که ان یخلق جسما زا حرکات به قدر اوقات و ازمنت، یه جسمی رو خلق بکنه، حرکاتی داشته باشه، اوقات و ازمنه‌ای داشته باشه که اون اوقات و ازمنه تنتهی الی وقت خلق العالم، خودش یک حرکاتی داشته و زمانی داشته باشه، اون تموم بشه، وقتی تموم شد اون وقت برسه، نوبت برسه به خلق این عالمی که ما درش هستیم و آغازی داره. اینجور فرض کنیم که خدا خلق کنه، یا نه، اون عالم قبلا خلق شده و حرکاتی و زمانی داره، بعدش هم همراه این عالم هم باز هم زمانش ادامه دارد. او یبقا مع خلق العالم، اون رو جلوتر خلق کند و همچنان با خلق این جهان هم باقی بمانه. و یکون له الى وقت خلق العالم اوقاتون و ازمنتون محدودتون، بله، اونتا پیش از خلق این عالم جلوتر یک اوقات و ازمنه معینی داشته، بعد هم همراه این عالم موجود است. آیا این را میپذیرند که خدا چنین قدرتی را دارد؟ او لم یکن للخالق ان یبتدع الخلق الا حين ابتدع، یا میگن اصلا ممکن نیست که خدا قبل از این که این عالم را خلق کرده هیچ چیز را میآفرید، اصلا امکان نداشت، امکان خلق از همون نقطه ای بوده که خلق شروع شده، قبلا جسمی ممکن نبوده وجود داشته باشه. اگر این دومی رو بگن، بگن خدا نمیتونست قبل از این عالم خلق بکنه، این باید قائل بشن به اینکه خدا عاجز بوده بعد قدرت پیدا کرد. خلق عالم ابتدا ممتنع بوده بعد ممکن شده. هذا القسم الثاني يوجب انتقال الخالق من العجز الى القدره. او انتقال المخلوقات من الامتناع الى الامكان بلا علتین. اول ممتنع الوجود بود، بعد بدون هیچ که علتی پیدا کنه شد ممکن الوجود، تبدیل ممتنع به ممکن. خب این پیداست بدیهی البطرانه دیگه. این قسم ثانی رو که نمیتونم بپذیرم، بگن خدا نمیتونست خلق کنه، ناچارم بگم نه ممکن بود منتها نکرده، صلاح نمیدونسته یا هرچی بوده نکرده، ولی ممکن بوده. اگه قبول کردن که ممکن هست، باز این دو جوره. ول قسم الاول یقسم علیهم قسمین فیقال لا یخلو اما ان یکون، از دو حال خارج نیست، یا این است که، این از همون تعبیرات مخصوص شیخ، اما ان یکون کان یمکن، یا چنین است که ممکن بود که خدا خلق کند جسمی را غیر از این جسم، که انما ینتهی الى خلق العالم به مدت و حرکات اکثر. یه جسمی عالمی را خلق میکرد که حرکاتش و زمانش بیش از حرکات این عالم بود. اولا یمکن، اگر بگید لا یمکن، باز همون حرفه، همون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، باز ما نفشنست که خدا قدرت نداشته بعد قدرت پیدا کرده. و محالون ان لا یمکن لما بینا، پس ناچاری بگید بله ممکن بود یه خدای خلق بکنه یه عالمی که طولانی تر باشد، حرکات بیشتری داشته باشه. خب حالا سوال میکنیم، اگر اون عالم زمانش بیشتر بود و حرکات بیشتری داشت که طولانی تر میشد عمرش از عمر این عالم، آیا مبدأ و منتهاش تطبیق میکرد بر مبدأ و منتهای این عالم، یا ناچار بود که مبدأ جلوتری قائل بشید؟ و این امکن، اگر قائل شدید که ممکن است خلق یک عالم طولانی تری، اما فاما ان یمکن خلقه مع خلق ذلک الجسم الاول، باید خلق اون عالم طولانی تر هم همراه همین خلق همین عالم باشد، با اینکه فرض نکنه که طولانی تر است، ولی مبدأش با این مبدأ و منتهاش با منتهای این عالم تطبیق میکنه. یا باید اینجور بگید، یا باید بگید او انما یمکن قبله، اگه میخواستی عالم طولانی تری خلق بکنه باید قبل از این عالم باشی. فا این امکنه معهو، اگر بگید با فرض این که اون عالم طولانی تر است اما با این عالم معیت دارد، یعنی هیچ تقدم و تأخری نسبت به این عالم نداره، فاقا محالو فرض این است که یک عالم طولانی تری با یک عالم کوتاه تری کاملا معیت داشته باشن. این تطبیق اطول هست بر اقصر، اکبر هست بر اصغر، محال این چنین چیزی، فهو محال، لأنه لا یمکن یکون ابتداء و خلقین متساویین الحرکه فی السرعت والبعد و یقع و بحیث و ینتهیان الی خلق العالم و مدت و عهده ما اطول من الاخر. محال شما فرض بکنید دوتا عالم، دوتا موجودی را از نظر حرکت و سرعت و بعد مساوی هستند، و زمان با همین حرکت خاصی است که در این عالم میگذره دیگه، سرعتی بیشتری نمیتونیم داشته باشیم. اون عالم اگر خلق میشد حرکتی داشت، حرکتش مثل همین حرکت این عالم بود که ازش همین سرعت با همین سرعت و بعد، و در این حال فرض کردیم یکی شولانی تر است، در زمان بیشتری دارد و حرکت بیشتری داره، و در این حال مبدأ و منتهاش درست تطبیق کنه بر این عالم، محال این چنین چیزی نمیشه. پس ناچارت بگید نه، اگر میخواست عالم طولانی تری خلق کند باید قبل از شروع این عالم خلق میکرد. و این لم یمکن معهو بل کان امکانهو مباینن لهو، اون امکان اون عالم جوری دیگری بود، یعنی باید از این نقطه قبلی زودتری شروع میشد. و مدت و عهد ما اطول من الاخر، یکی هم عمرش بیشتر از دیگری میشد چون زودتر آفریده شده، مثل این که عوضی خونده. بل کان امکانه مباینا له متقدما علیه، امکان اون عالمی که بنا بشد طولانی تر باشه باید غیر از این امکان باشه، یعنی تقدم داشته باشد برای این. یا نه اگه از نظر مبدع با هم هستن، از نظر منتها باید تأخر داشته باشه تا طولانی تر بشه. لازمه این حرفا اینه، اگر این را پذیرفتید پس معناش اینه که یقدر فی حال العدم امکان خلق شیء ولا امکانه. اون وقتی که عدم محض بود قبل از این خلق عالم که چیزی نبود، عدم بود، در عدم شما باید تقدم و تأخر قائل بشید، بگید این یکی زودتر در عالم عدم خلق شده از این یکی. در عدم که تمایزی نیست، تقدم و تأخری نیست. و ذالک فی حال دون حال، در یک حالی امکان داشت در یک حالی امکان نداشت، در یک حالی طولانی تر بود در یک حالی اکثر بود. وقع ذالک متقدمن و متأخرن، یکی تقدم داشت یکی تأخر داشت. اینا رو باید ملتزم بشید و اینم نه برای یک چیز. باز ما سوال رو تکرار میکنیم نسبت به یه عالم دیگری، میگیم اون عالمی که یه روز زودتر فرض کرد خلق شده، آیا اگر یه روز دیگه زودتر میشد؟ باز سوال رو تکرار میکنیم و همینطور تا بی نهایت پیش میریم و ناچارید شما بگید همه اینها ممکن است، چون هیچ مانعی نداره که این عالم یه روز زودتر خلق میشد، بعد فرض کنیم دو روز زودتر خلق بشه، بعد یک میلیارد سال زودتر خلق بشه، چه فرق میکنه؟ پس باید یک امتدادی باشد قبل از خلق این عالم که با اون سنجیده بشه، بگیم یک روز زودتر یا دو روز زودتر، کمتر است یا بیشتر، تقدم دارد یا تأخر دارد. اینا رو باید بسنجیم، اون روز اولی مقدم است بر روز دومیش. پس یک امتدادی قبل از آغاز این عالم باید ملتزم بشی که این امتداد وجود داره و تقدم و تأخر با اون سنجیده میشه. وقتی اینطور شد فقط وضح صدق و ما قدمناه، با توجه به این نکته هایی که گفتیم و اون تحقیقی که درباره زمان کردیم روشن میشه که ناچاریم بپذیریم که این امتداد من الازل وجود داشته و وجود زمان از ازل یعنی وجود یک جسم متحرک ازلی، همون افلاک هست که میگیم اینا ازلی هستند. صدق ما قدمناه من وجود حرکت لا بدء لها فی الزمان و انما البدء لها من جهت الخالق. بله یک نفع تقدمی خالق بر مخلوق داره، اما نه در زمان، بلکه تقدم خالق تقدم وجودی است، تقدم علت بر معلول است، تقدم ذاتی است به یک معنا. خب اون حرکتی که میبایست این زمان ازلی بهش نسبت داده بشه چیه؟ و انما هی الحرکات السماویه، و انها یعنی اون معروض این زمان که یک حرکتی است، اون حرکت سماوی است. فیجب ان یعلم ان العله القریبه للحرکت الاولا نفس لا عقل. اون وقت وقتی فهمیدیم که یک حرکت ازلی برای فلک باید قائل بشیم، این سوال مطرح میشه که محرک این حرکت چیه؟ چون هر حرکتی محرک میخواد، در جای خودش گفتیم حرکت به 6 چیز احتیاج داره، یکیش هم محرک است. و سوال میشه که این فلکی که از ازل حرکت داشت محرکش چیست؟ ابتداعا مستقیما خدا حرکت در این ایجاد میکنه، یا یک عقل مجردی در این حرکت ایجاد میکنه، یا طبیعت خود این جسم اقتضای یک حرکت دائمی رو دارد، یا باید نفسی باشد که با اراده اینو به حرکت در بیاره. هر سه شق دیگرش غلطه، این شقش صحیح هست که برای افلاک هم باید نفسی قائل بشین که اون نفس این حرکت مستدیره دائمی را در افلاک به وجود بیاره و اون چیزیست که در فصل بعدی خواهیم گفت. فیجب ان یعلمه، اون وقت نوبت میرسه به این که بدانیم که علت قریب حرکت اولا، اون اولین حرکتی که در فلک به وجود آمده، نفس است نه عقل. و بنابراین میشه فلک یک جسمی، یک بدنی که نفسی به اون تعلق داره، میشه یک حیوان، اون توی حیوان خیلی بزرگی است، و ان السماء حیوان مطیع لله تبارک و تعالی، یک حیوان ازلی و ابدی. الفصل ثانی، حالا برای اثبات همین مطلب. فی ان المحرک القریب للسماویات لا طبیعه ولا عقل ولا نفس والمبدا الابعد عقل. اونی که مبدا قریب حرکت است نفس فلکی، خود نفس معلول عقل است، عقل میشه مبدا ابعد برای حرکت، یعنی نفس را به وجود میاره و نفس و حرکت را. این مدعا است. برای این مدعا ابتدای مقدمه ذکر میکنه و اون اینه که حرکات افلاک حرکت دورانی است، مستدیر است و حرکت مستدیر طبیعی نمیتونه باشه. حرکت طبیعی همیشه به خط مستقیم. اینو میخوان اثبات بکنن. تا این اثبات نشه اون مسائل دیگه اثبات نمیشه. این مبدع رو ما باید از طبیعیات بگیریم تا این مسائل رو اینجا اثبات کنیم. حالا اینو چجور میگیم؟ این حرکت در باب جای خودش تقسیم شده که حرکت چند جوره. حرکت طبیعی داریم یا حرکت ارادی، البته حرکت قصری و حرکت تسخیری هم داریم. حرکت تسخیری این است که یک موجود مریدی یک جسم طبیعی را تحت اراده خودش جای بیاره حرکتش بده، این میشه اون جسم مسخر. این حرکت قصری هم اینه که یک جسمی برخلاف طبیعت خودش تحت تأثیر یک عامل مزاد قرار بگیره و حرکت کنه، اونم حرکت قصری. به هر حال مبدع حرکت، اونی که حرکت ازش صادر میشه، طبیعت هست. و اصلا گاهی طبیعت رو همینجور تعریف میکنن، میگن طبیعت چیزی که مبدع حرکت است. اما طبیعت که میگیم مبدع حرکت است، معناش این نیست که علت تام برای حرکت است. توجه میفرمایید؟ نکته های جالب و دقیقی است که جای دیگه هم باید بهش توجه بشه. این که میگیم طبیعت مبدع حرکت است، یعنی علت تامه حرکت. اگه اینجور باشد هیچ جسم طبیعی ساکنی نباید وجود داشته باشه، چون طبیعت مقتضی حرکته. پس معناش چیه که میگیم طبیعت مبدع حرکت؟ معناش این است که هر جا تحقق پیدا کند حرکتی مستند به طبیعت است. طبیعت فاعل هست اما علت تامش نیست. شرطی دارد که این طبیعت حرکت کند. اون شرط چیه؟ اون شرط این است که این جسم طبیعی در یک حالت غیر طبیعی قرار بگیرد، اون وقت حرکت میکنه. ساده ترین مثالی که میشه زد اینه. حالا حکما قائلند به این که هر جسمی یک محل طبیعی داره. آب و خاک مبدا طبیعیشون زمینه، هوا مبدا طبیعیش روی زمینه، بالاتر از خاکه، و آتش بالاتر از هوا هم هست، یا بالعکس ظاهرا آتش بالاتر از هوا. به این صورت میگن اجسام ترتیب طبیعی داره. اگر یکی از این اجسام از جای خودش تغییر کرد، مثلا هوایی که باید بالای آب و خاک باشه، این هوا رفت زیر آب، به وسیله شما هوا رو بردید زیر آب. مثلا یک جسمی شیشه ای رو پر از آب کردید یا بادکنکی رو پر از هوا کردید، اینو بردید زیر آب، این هوا رفته زیر آب. به محض اینکه راه باز بشه، بادکنک سرش باز کنید، هواش پر میاد بیرون. این حرکتی که از زیر آب هوا میکنه، از زیر آب میاد بیرون، این حرکت طبیعی است. یعنی طبیعت این هوا اقتضا کرده که حرکت کنه بره اونجا. مستند هم هست این حرکت به این هوا، به طبیعت الهوا. اما اون وقتی این هوا حاصل میشه که در غیر جای طبیعیش قرار گرفته بوده، که زیر آب بوده. یا عکسش، جسمی که زیر هوا هست جاش، اگه شما برید در بالای هوا قرار بدید، یه جسمی را به وسیله عامل قصیر پرتابش کنید وسط هوا که هوا زیرش باشه، اون جسم به طبیعت خودش حرکت میکنه میاد پایین. حرکت طبیعی است. اما کی این حرکت طبیعی از این جسم صادر میشه؟ اون وقتی که در یک وضع غیر طبیعی قرار بگیرد. هر حرکتی شما فرض کنید، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، حرکت کمی، حرکت کیفی، همه اینها میگن از طبیعت صادر میشه، اما با یک شرط، و اون این که اون طبیعت یک حالت غیر طبیعی براش پیش بیاد. حالا اون حالت غیر طبیعی چیه؟ در هر بابی اینا اومدن و تکلفاتی انجام دادن و حالات طبیعی مثلا در حرکات کمی و اینا و زحمت اینا رو درست کردن. به هر حال اینا در طبیعت پذیرفتن که هر طبیعتی یک محل طبیعی دارد، یک مکان طبیعی داره، یک وضع طبیعی داره، یک کیف طبیعی داره. اگر این کیف طبیعیش یا وضعش یا مکانش تغییر کرد، اون وقت حرکت میکند، حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در مکان، تا بیاد در اون وضع و حالت و کیف و مکان طبیعی خودش قرار بگیرد. پس حرکت طبیعت مبدا حرکت هست، به شرط این که اون طبیعت در غیر حالت طبیعی باشه. این یه مقدمه، یعنی دو تا مقدمه، که مبدا حرکت طبیعت هست، دومی که طبیعت اون وقتی حرکت میکنه که در یک حالت غیر طبیعی قرار بگیره. خب طبعا وقتی شیئی در یک حالت غیر طبیعی قرار بگیره چیا میخواد؟ میخواد برسه در مکان طبیعیش. حالا روی کلمه میخواهد و اینا خیلی مناقشه نکنید. میل دارد به اینکه به این طبیعت، به مکان اصلی خودش برسد. اقتضای این را دارد که برگردد به محل طبیعی خودش و به حال طبیعی خودش. حالا ضمناً بد نیست همینجا بگیم که اینجا یک میل هم اثبات میشه که طبیعتی که در حالت غیر طبیعی قرار گرفته میل دارد به این که به جای و به حال طبیعی خودش بیاد. میل داره یعنی چی؟ یعنی این که مثلا جسمی که رفته توی هوا پرتاب شده به آسمان و داره میاد پایین، اگه شما دست بگیرید زیرش، احساس میکنید که اون جسم داره به شما فشار میاره. معلوم میشه که اون میل داره بیاد پایین، دست شما جلوشو گرفته. این میلی که در اون جهت هست به اینکه دستتون رو در مقابل شیء متحرک قرار بگیرید احساس میکنید، یعنی میبینید داره یه فشار به شما وارد میکنه. این همین است که در هر جسم متحرکی اثبات میکنند که یک میلی هست و اون میل عامل قریب هست برای حرکت. گاهی این میل رو هم اسمش میذارن طبیعت، اما نه به اون معنای طبیعت. به هر حال پس هر حرکت طبیعی وقتی انجام میگیره که جسم طبیعی در جایی یا وضعی یا کیفی غیر وضع طبیعیش قرار گرفته باشه، اون وقت چی کار میکنه؟ فرار میکنه از اون چیزی که خلاف طبیعتش هست به چیزی که موافق طبیعتش هست. فرار میکنه از اون مکانی که مخالف طبیعتش هست به مکانی که موافق طبیعتشه. آیا ممکنه فرار کند از جایی که موافق طبیعتش هست به جایی که مخالف طبیعتشه؟ نه دیگه، این حرکت طبیعی نمیشه. اصلا ممکنه، اما حرکت طبیعی هیچ وقت به صورت فرار از محل طبیعی به محل غیر طبیعی نمیشه. یک سنگ خود به خود با حرکت طبیعی از زمین به آسمان نمیره، از آسمان به زمین به طبیعی میاد، اما از این طرف رفتنش تأثیری است. شما باید با فشاری که بهش وارد میکنید، نیرویی که بهش وارد میکنید، اینا پرتابش کنید به بالا. پس حرکت طبیعی که از یک میلی سرچشمه میگیره همیشه فرار از یک وضع غیر طبیعی به سوی یک وضع طبیعی است. در خط مستقیم این کاملا مشهوده. نقطه الف مبدأ حرکت، نقطه با منتهای حرکت. این نقطه الف باید یک وضع غیر طبیعی باشه، یعنی مثل اینکه جسمی در فضا قرار گرفته، خاک، سنگ، این الف است. نقطه‌ای که میفته روی زمین نقطه با هست. این حرکت به صورت خط مستقیم انجام میگیره، از اونجا فرار میکنه میاد اینجا. آیا میشه یک جسم طبیعی دوری حرکت کند؟ طبیعتش اقتضا کنه که دور بزنه. این شدنی نیست، لازمش اینه که از یک وضع طبیعی هم فرار کنه. وقتی بخواد این نقطه این جسم یه دایره ای رو فرض کنید، یک سنگی یک شیء روی این دایره میخواد حرکت کنه، الان در یه نقطه ای هست در این دایره، حرکت میکند به این نقطه بعدی. اون نقطه بعدی باید مقتضای طبیعتش باشه تا به سوی او بره. خب وقتی رفت به سوی او، اونجا که نمیمونه، حرکت دوریست، باز میره به نقطه بعدی. اگر نقطه بعدی هم در امتداد همون نقطه قبلی است، میشه اون هم باز در مقتضای طبیعتش باشه. مثل سنگی که از 2 متری میاد پایین، سر 1 متری که رسید، باز هم 1 متر بعد هم موافق طبیعتشه، چون هنوز به محل طبیعیش نرسیده. خب تا هر جایی در امتداد این خطه که داره فرار میکنه از اون نقطه اولی، اینجا میشه بگن طبیعیست. اما وقتی بر میگرده دوباره به سوی همون نقطه اولی، این به چه نیرویی داره بر میگرده؟ اون نقطه اولی حالت غیر طبیعی بود، اون ازش فرار میکرد. دیگه نمیتونیم بگیم طبیعتش اقتضا میکنه که دوباره برگرده به همون جایی که فرار کرده. و حرکت دبرانی این چنینه، شما هر نقطهش رو فرض کنید، جسم از اون نقطه فرار میکنه و دوباره برمیگرده به همونجا، دور میزنه میاد همونجا، باز حرکت میکنه همینطور. پس چنین حرکتی نمیتونه حرکت طبیعی باشه. حرکت طبیعی حرکت فرار از یک وضع غیر طبیعی به سوی وضع طبیعی است. اما حرکت دبرانی فرار از یک نقطه است به سوی همان نقطه، دور میزنه دوباره برمیگرده به همینجا. پس حرکت مستدیر طبیعی نیست. این مقدمه مطلب. حرکت افلاک حرکت مستدیر است، پس اینا حرکتشون طبیعی نیست. وقتی طبیعی نشد، قصری هم که نیست، برای اینکه دائمی است، القصر لایدو، پس ناچار باید بگیم این حرکت نفسانی است، ارادی است. یه موجودی اراده کرده که این داره دور میزنه. حرکت دورانی ارادی ممکنه باشه. ورزشکارا میبینید توی پیستو میچرخن، با اراده خودشون میچرخن، به جای بر نمیخوره. فلک چون حرکتش دورانی نمیشه حرکت طبیعی باشه، پس باید حرکت ارادی باشه. و اراده مال نفس است، پس باید نفس فلکی ثابت بکنیم تا حرکت دورانی را به اون نسبت بدیم. این حاصل کلام شیخ تا اینجا است. بخونیم و مقدارش ببینیم به کجا میرسیم. فنقول انا قد بینا فی طبیعیات ان الحرکت لا تکون طبیعیتا للجسم علی الاطلاق. یعنی هیچ طبیعی به مقتضای خود طبیعت همیشه حرکت نمی کند، بل جسم علی حالت طبیعیه، در حالی که این به حالت طبیعی وجود هست، هیچ وقت حرکت نمی کند. سنگی که در جای خودش قرار گرفته، این شوخ از جایش تکون نمی خوره. اذا کان کل حرکت به طبع مفارقتا ما به طبع لحالت. این بعضی نسخه ها از هست ظاهرا بهتری. اینو تبیین قرار بدیم برای مطلب قبلی. به خاطر این که هر حرکت به طبعی مفارق است، مباین است با اون چیزی که به طبع است، یعنی جدا می شود از اون چیزی که مقتضای طبع است، لحالته، یک حالتی پیش آمده است که موجب این شده این جسم طبیعی به طبع حرکت کند. ول حالت التي تفارق به طبع، اون حالت طبیعی که اقتضا کرده که این جسم از مکان خودی که هست الان مفارقت کند، یه حالتون غیر و طبیعیت لا محاله. یعنی اون جسم باید در یک وضع غیر طبیعی قرار بگیرد تا طبیعت او را به حرکت در بیاره. فظاهرون ان کل حرکت تصدر عن طبع فان حالت غیر طبیعیت. هر حرکتی که از طبع و از طبیعت شی صادر بشود، این حرکت از یک حالت غیر طبیعی شروع میشه. یک نوع استدلالی هم اینجا از کلام بعدی شیخ استفاده میشه که اگر بنا بود طبیعت خود به خود اقتضای حرکت داشته باشد، هیچ طبیعت بی حرکتی وجود نمی داشت، چون طبیعت خودش اقتضای حرکت میکنه. هیچ شرطی هم نداره، پس همیشه باید همه اجسام طبیعی در حرکت باشن. ولو کان شیء من الحرکات مقتضا طبیعت شیء لما کان شیء، بله لما کان شیء من نسب الحرکات باطل الذات مع بقاء طبیعه. اگر تنها طبیعت شیء اقتضای حرکت را میکرد، لو کان شیء من الحرکات مقتضا طبیعت شیء، یعنی معلول برای طبیعت به طور اینکه طبیعت علت تامش باشه، اگر اینجوری بود هیچ چیزی از نسبت‌های حرکات باطل نمی‌شد در حالی که طبیعت باقی است. یعنی مادامی که طبیعت باقی بود اون حرکتش هم می‌باید باقی باشه، چون مقتضای این طبیعت. عبارت‌ها بله سنگینه. بل الحرکتو انما تقتضی الطبیعه، این که میگیم طبیعت مقتضی حرکت است، حرکت رو به طبیعت نسبت میدیم، معناش این است که وقتی وجود پیدا کند یک حال غیر طبیعی، اون وقت طبیعت به حرکت میفتد، ایجاد میکنه حرکت رو. حالا این حال طبیعی غیر طبیعی ممکنه در کیف باشه، در کم باشه، در مکان باشه. اما فی الکیف کما اذا سخن الماء بالقصر، یک آبی وقتی به وسیله عامل قصری داغ شد بعد حرکت میکند به سوی سردی، این حرکت در کیف است. این حرکتی که به سوی سردی میکنه مقتضای طبیعت ما است، چون طبیعت ما سرده طبق طبیعت قدیم. پس کی شروع میکند به سرد شدن؟ اون وقتی که گرم شده است، بالقصر به وسیله عامل دیگری، یک حالت غیر طبیعی درش به وجود اومده، اون وقت طبیعت به حرکت میفته و شروع میکنه به سرد شدن، یعنی آمدن به سوی اون کیفیتی که ملایم طبعش هست و مقتضای طبیعتش. و اما بالکم، یک جسمی باید یک کمیتی غیر مناسب با طبیعتش داشته باشه، بعد حرکت کند به سوی اون حرکتی که به اون کمیتی که مقتضای ذاتش. کما یذبل البدن الصحیح ذبولا مرضیا، بدنی که سالم هست و میبایست یک مقدار معینی داشته باشه به حسب طبیعتش و مزاج خاصش، اگر این مریض شد و لاغر شد، بعد از این لاغری یک حالت غیر طبیعی است که برای این بدن پیدا میشه و موجب شده که کمیتش کاسته بشه. وقتی اینجور شد، همین که مرض ضعف شد، قاصر برطرف شد، شروع میکنه به چاق شدن، رشد کردن. این حرکت کمی که بعد از زبول حاصل میشه، بعد از این است که اون حالت زبول مرضی، اون زبول غیر طبیعی در شی پیدا شده بود. وقتی عایق مانع عامل قصری برطرف شد، شروع میکنه به حرکت کمی. و این ما فی المکان کما اذا نقلت المذره الی حیز الهوا، شما یک خاکی را، غباری را، خاکستری را به هوا بفرستید، بعد از اونجا شروع میکنه پایین آمدن. و کذالک اذا کانت الحرکه قد تکون فی مقوله اخرى، اگر حرکت در مقوله دیگری هم بود غیر از اینا که گفتیم، اونم همینجوره، مثل وعد مثلا، یا حرکت جوهری اگر قائل بشیم که اینا قائل نیستن. بل علت فی تجدد حرکت بعد حرکت، خب چطور میشه که دو تا سه تا حرکت در یه شی پیدا میشه؟ اولی حرکتی از فرض کنید مکان 3 متری به 2 متری، از 2 متری به 1 متری، این چطور تا حرکات متعدد پیدا میشه؟ این تجدد الحال غیر طبیعی، اول یه حال غیر طبیعی دارد، بعد یه حال، بعد مجددن حالت غیر طبیعی پیش میاد، یه حرکت دیگری شروع میکنه، باز مجددن یه حال طبیعی، حرکت سومی. و تقدیر البعد عن الغایه، بستگی داره به اینکه چه اندازه از غایتش دور باشه. وقتی فرض کردید که از غایتش دور هست، باید اونقدر حرکتش رو ادامه بده تا به غایتش برسه و نزدیک بشه. این یه مطلبی است مربوط به طبیعیات، اینجا ذکر کردیم به عنوان اصل موضوع، بحث الهی نبود اینجا. حالا نتیجه که از این میخوام بگیریم در الهیات، فإذا كان الأمر على هذه الصفة لم تكن حركت مستدیرة عن طبیعت. میخوایم بگیم این حرکات سماوی که مستدیر هستن اینا نمیتونن حرکت طبیعی باشن، حرکت طبیعی همیشه به خط مستقیم است. چرا؟ اگر حرکت مستدیری را ما بخوایم طبیعی فرض کنیم لازمش این است و الا کانت ان حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت. اگر حرکت طبیعی بود باید چجور باشه؟ از یک حالت غیر طبیعی به سوی طبیعی باشه. میشه از یک حالت غیر طبیعی به سوی یک حالت غیر طبیعی دیگری باشه؟ این از حالت غیر طبیعی فرار میکنه دیگه، نمیشه از حالت برگرده دوباره به همون حالت غیر طبیعی به طبیعته. و حرکت دورانی همینطوره، از یه نقطه که هر جا فکر شروع بشه باز برمیگرده به همون جا. معناش این است که در طبیعت اقتضایی هست که برگردد به حالت غیر طبیعی. از جایی که حرکت شروع میشه معلوم است که این حالت غیر طبیعی است، چون اگه غیر طبیعی بود حرکت نمیکرد. خب حالا اگر دیدیم دوباره برگشت به همونجا، معلوم میشه بازگشتش به اونجا این به مقتضای طبیعتش نبوده. مثل همین است، مقتضای دلیل اینها در اونجا هم میاد. هر جا حرکت دورانی فرض کنیم اینجوری میگه. بله، طبق فیزیک جدید این یک حرکت قصری دائم است. اینا قبول ندارن حرکت قصری، میگن قصر لاید. اونا میگن یک قوه جاذبه پروتون هست که الکترون ها به دور خودش میچرخونه، پس میشه قصری. یعنی یه عامل خارجی است که داره این حرکت رو میاد و دائمی هم هست. اونا میگن حرکت قصری اگر بود دوام پیدا نمی‌کرد. به هر حال بعد از اینکه نظریات علمی فیزیک جدید ثابت شد، یک بار دیگه باید اینا تحت تحلیل‌های فلسفی قرار بگیره و از نو فلسفه جدیدی بر اساس اونها تدوین بشه. این از اون جاهایی است که میتونه طبیعیات در بحث‌های فلسفی مؤثر باشه، به خاطر اینکه بحث فلسفی تحلیل اون حالت امر طبیعی است. گاهیم از این نتیجه کلی گرفتن، خواستن بگن اینجور موارد نشانه اینه که همیشه بحث‌های فلسفی تحت تأثیر بحث‌های طبیعی قرار میگیره، به خاطر این دو تا مثالی که مثلا زده میشه که سابقا طبیعیات اینجور بود، فلکیات اینجور بود، تفسیر فلسفیش هم اون بود، اما حالا که عوض شده یک تفسیر دیگری را میتربد، پس فلسفه تغییر میکند به تبع طبیعیات. میگیم بله، اون بخشی از فلسفه که فلسفه بعد العلم است، فلسفه بعد طبیعه است، تفسیر امور طبیعی است، اون تابع طبیعت، یعنی اصول موضوعی از طبیعت میگیره، اینا تفسیر فلسفی میکنه. اگر اصول موضوعی درسته تفسیر فلسفیش هم درسته، اگر غلطه تفسیر فلسفیش هم غلطه. اما یه سلسله مسائل فلسفی داریم که اون احتیاج به اصول موضوع طبیعی نداره. اصول فلسفه عقلی محض که از مقدمات عقلی محض باشد، از بدیهیات اولیه باشه و هیچ احتیاج به اصول موضوع علوم طبیعی نداشته باشه، اون هیچ تغییر نمی‌کنه، چون تابع یک اصول ثابت بدیهی. فلسفه عقلی محض مثل براهین صدیقین، برهان امکان، اثبات وجود خدا و از این جور مسائلی که فقط با برهان عقلی میشه، نه مثل برهان حرکت، نه مثل برهان حدوث. برهان صدیقین یا برهان امکان اینا فلسفه عقلی محضه، این هیچ وقت تابع طبیعت نیست. طبیعت زیر و رو بشه، آسمان بره زمین، زمین بره آسمان، اینا سر جای خودش هست، چون احتیاج به اصول موضوع طبیعت نداره. بله، و الا اگر حرکت مستدیر طبیعت بود، ان طبیعت بود، کانت ان حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت. گفتیم حرکت طبیعی اینجوریست، یک حالت غیر طبیعی برای شیء پیش میاد و حرکت میکنه به وضع طبیعی، و اذا وصلت الیها به اون حالت طبیعی خودش که رسید سکنت، دیگه حرکت تمام میشه. ولم یجوز ان یکون فیها بعینها قصد الى تلک الحالت الغیر طبیعیه، نمیشه حرکت طبیعی را فرض کنیم که میخواد بره به اون جایی که غیر طبیعی است. حرکت طبیعی چنین خواستی را نداره، چنین اقتضایی را نداره. لأن الطبیعت لیس تفعل باختیاره. اگه آدم حرکتش ارادی و اختیاری باشه خب همه جا میتونه بره، میتونه از این طرف بره، میتونه از اون طرف بره، جایی که دل مقتضای طبیعتشه بره، به جایی که مقتضای طبیعتش نیست بره، از فرض که قدرتش داشته باشه. بل علا سبیل تسخیر و سبیل ما یلزمها بالذات، اینها به این حرکت مستدیره یک حرکت تسخیری است. یعنی درسته که این جسم داره حرکت میکنه، اما تحت تسخیر یک نیروی اراده کننده است. فان کانت الطبیعه تحرک علا سبیل الاستداره، اگر میبینیم که این طبیعت فلک ایجاد حرکتی می کند به صورت حرکت دبرانی، فهی تحرک و لامحاله اما من این غیر طبیعی اول این غیر طبیعی هرون طبیعی ان، باید این حرکت طبیعی از یک حالت غیر طبیعی شروع بشه و فرار کند از اون حالت غیر طبیعی به سوی حالت طبیعی. و کل هرون طبیعی ان شیئن فمحالان ان یکونه هو به عینه قصدن طبیعیان الی، اگر به طور طبیعی از یه جایی فرار می کند که محاله بگیم دوباره به طور طبیعی به همون جا می آید، طبیعتش اقتضا می کند فرار کنه، دیگه اقتضا نمی کند دوباره برگرده همون جا. ول حرکت المستدیره تفارق و کل نقطه و تترکه ها، حرکت زبرانی یه نقطه ای را ترک می کنه میره به حرکت نقطه دومی، باز نقطه دومی رو ترک میکنه به سومی و چهارمی، تا باز بر میگرده به اون نقطه اولی. پس چون بر میگردد به اون حالت غیر طبیعی اولیش، معلوم میشه حرکت طبیعی نیست. ولیست تهرب و انشیء الا و تقصده، هر جایی ازش فرار میکنه میبینه دوباره بر میگرده به همونجا. فلیست اذن الحرکت المستدیریه مستدیره طبیعیته، بنابراین حرکت دورانی طبیعی نیست. بعد دو معنا برای حرکت طبیعی در اینجا شیخ فرض میکنه که ظاهرا وقت گذشته. یکی این که چون میل هست، اسم میل رو بزنیم طبیعت، بگیم چون میل و حرکت دارد به این معنا بگیم طبیعی. یکی هم این که بگیم چیزی که مخالف طبیعتش نیست، حالا درسته که نفسی داره این رو به حرکت میاره، اما حرکتیست که تضاد دیوار مقتضای طبیعتش ندارد. به این دو معنا میشه گفت حرکت فلک طبیعی است، اما نه به اون اصطلاح مشهور. حالا دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.